رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمده. طاهری سفر هستم، تا نیم ساعتی دیگر همراهی شما. در ابتدا سرخطی اخبار. وزیر امور خارجی روسیه میگوید کشورش در مناقشه اوکراین دخالت نمی کند. ده ها دانشجوی تاجیک را نگذاشتند برای ادامه تحصیل به بلاروس بروند. نخست وزیر پاکستان با فرمانده ارتش بحران سیاسی را بررسی کرد. رئیس جمهور قرقیزستان گفت مشکل نارسایی گاز را حل می کند. تفصیل خبرها. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت کشورش به امور داخلی اوکراین دخالت نظامی نخواهد کرد، اما حکومت کیف و کشورهای غربی میگویند روسیه کیهاست که در مناقشه اوکراین دخالت دارد. سرگی لاوروف روز 1 سپتامبر در ملاقات با دانشجویان بخش روابط خارجی گفت روسیه در مناقشه جدای خواهان و نیروهای اوکراین دخالت نظامی نخواهد کرد. از ماه اپریل تا کنون در جنگ جدای خواهان روسیه گرا و نیروهای دولتی اوکراین در شرق این کشور بیشتر از 2600 نفر کشته شدند. پیمان ناتو چند پیش گفت حدود 1000 سرباز روس در قلمرو اوکراین قرار دارند. سرگی لاوروف در نشستی در شهر مینسک گفت که طرف‌ها باید در پی سازش آتش بس شوند و افزود سازش آتش بس فوری ضرور است، زیرا به قول وزیر امور خارجه روسیه پیشنهاد آتش بس پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین این است که جدای خواهان خلع سلاح شوند را اجازه بدهند که آنها را محو کنند. تقریبا 20 دانشجوی تاجیک بعد دلیل افتادن اسمشان در رویخط سیاه روسیه نتوانستند برای ادامه تحصیل به دانشگاه‌های بلاروس برگردند. کامران که در دانشگاه انفرماتیکا و رادیو الکترونیکای بلاروس تحصیل میکند و رادیو آزادی گفت روز 1 سپتامبر با او اجازه ندادند با هواپیمای دوشنبه مسکو به این کشور سفر کند. نورالله محمدالیف معاون وزیر شغل اهالی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که وزارت برای حل مشکل این دانشجویان دست به کار شده است.
ما اینا دیگر دومین مسخرت بود مثلا سه مدت موضوع همکوری داره مسئله اینو حل می شود. دانشجوی که روزانه می خونند مسئله حل شونده نه اومده بودن، همین روز اومدن دستاشون را گیریم روزی مراجعت می کنیم طرفی درسته مسئله اینو حل می شود، اینو می روید، اینو خیلی پرابلم نمی شود.
در فهرست سیاه روسیه عمدتاً مهاجران قانونشکن را وارد میکنند، ولی دانشجویان تاجیک میگویند که فقط از طریق این کشور به بلاروس رفتند و تمام جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. به دنبال اشغال بینای تلویزیون دولتی پاکستان از طرف تظاهرگران ضد حکومتی، نخست وزیر نواز شریف با ژنرال راحیل شریف فرمانده ارتش پاکستان ملاقات کرد. روز 1 سپتامبر 100 نفر از این تظاهرگران به بینای پی تی وی تلویزیون دولتی پاکستان وارد شدند و پخش برنامه‌های آن را برای مدت باز داشتند، اما بعداً نظامیان پاکستان تظاهرگران را از بینای تلویزیون به جنگ و جنجال بیرون کردند. صبح دوشنبه میان ماموران پلیس و تظاهرگران در نزد قرارگاه نواز شریف در اسلام آباد زد و خورد به وقوع پیوست. چند هفته است که هزاران نفر در شهر اسلام آباد به رهبری عمران خان سیاستمدار مخالف دولت و طاهر قدری یک روحانی شهرت طلب تظاهرات دارند و میخواهند نواز شریف نخست وزیر از مقامش برود. مقامات عراق میگویند گروه‌های مسلح شیعه مذهب و رزمندگان پیشمرگه کرد به شهر شهنشینی امیرلی وارد شدند که دو ماه باز در محاصره جنگجویان دولت اسلامی عراق بود. به گفته مقامات شهر امیرلی و افسران نیروهای دولتی روز 31 آگوست محاصره تندروان اسلامی را شکستند. عملیات برای ورود به شهر امیرلی بعد از چند روز آمادگی روز 30 آگوست شروع شد. محاصره طولانی هزاران نفر در شهر امیرلی را بی آب و مواد غذایی کافی گذاشته است. مقامات آمریکا گفتند که روز 30 آگوست با سه موضع تندروان در امیرلی از هوا ضربه زده و برای مردمی محتاج کمک‌های بشری پرتاب کردند. الماسبیک آتمبایف رئیس جمهور قرقیزستان برنامه تأمین مناسب کشور با گاز طبیعی را معرفی کرد. او روز 31 آگوست در روز استقلال قرقیزستان گفت شرکت گازپروم از اول ماه اکتبر گاز طبیعی را با قیمتی پایین‌تر به کشورش می‌فروشد. با گفته الماسبیک آتمبایف سر از 1 اکتبر قرقیزستان هر 1000 متر مکعب گاز طبیعی را از گازپروم روسیه با قیمتی 165 دلار می‌خرد، هرچند پیشتر گاز ازبکستان و قزاقستان را با قیمتی 224 دلار می‌خرد. شرکت دولتی گازپروم روسیه اول امسال شرکت قرقیزگاز را با قیمت رمزی 1 دلار خرید، ولی قول داد که برای زیربنای استخراج و انتقال گاز میلیون ها دلار در قرقیزستان صرف میکند. و شنونده عزیز ارجمان، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به وبسایت رادیو آزادی دعوت میکنیم و نشانی آزادی.org.
آزادی در امواج نو
از 7:30 به وقت دوشنبه روی موجای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز.
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز.
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در محوره هاتبرد روی موجی 12226.
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در محوره یمل و همچنین از یسد نیز می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها همچنین نوارهای ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
ozodi.org
ozodi.tj
و رو ozodi.org. مجله خبری رادیوی آزادی است و حالا عنوان چندی از گزارش و صحبت های برنامه که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر تقدیم می شوند. خطای روسیه و یا دانشجویان تاجیک، ده ها جوان تاجیک نتوانستند سری وقت برای تحصیل به بلاروس برگردند. طرح تاجیکستان و قرقیزستان برای بنیاد راه ها در مناطق مرزی به ضرر و مال و ملکی هم دیگر. بحران سیاسی در پاکستان اوج گرفت و ظاهرا ارتشی قدرتمند دست به کار می شود و شوهری شهلای جوانمرگ می گوید که در مرگ همسرش گناهکار نیست. آنگونه که در خبرها نیز گفتیم، تقریبا 20 جوان تاجیک نتوانستند به دلیل وارد شدن نامشان به فهرست سیاه روسیه برای تحصیل به جمهوری بلاروس بروند. از بس که پرواز مستقیم میان مینسک و دوشنبه وجود ندارد، دانشجویان تاجیک مجبورند اول به مسکو پایتخت روسیه سفر کنند و سپس از آنجا به پایتخت جمهوری بلاروس به شهر مینسک. همکارم میرزای سلیمپور با دانشجویان درمانده و هم مقامات تاجیکستان درباره مشکلات آنها صحبت کرد.
حدود 20 دانشجوی تاجیک به دلیل افتادن اسم آنها در رخت سیاه مقامات روسیه نمیتوانند برای ادامه تحصیل به دانشگاه‌های بلاروس برگردند. کامران، دانشجوی سال دوم دانشگاه انفرماتیکا و رادیو الکترونیکای بلاروس که او را صبح 1 سپتامبر به دلیل وجود نامش در رخت سیاه از پرواز دوشنبه مسکو پس گرداندند، با اظهار حیرت گفت که تنها دو دفعه و آن هم همچون ترانزیت در راه سفر به تحصیل و بازگشت از بلاروس وارد خاک روسیه شده است. ولی امروز قبل از پرواز از مسئولان شرکت هواپیمایی سامون ایر در فرودگاه دوشنبه فهمید که از حق سفر به قلمرو روسیه محروم شده است.
سبب هم نگفتم، سبب گفتم تمایل چی راست که پیشمو کنم از خود صدا صدا بعد برای رای نکنم فهمیدم وقت نگیرد روسیه هم تمید وقت یعنی یکم کورس دارم فقط ترانزیت شد، یعنی رفتم اومدم ترانزیت کردیم و زیرفتن اشتم با ترانزیت شد نکی نشد.
جهانگیر اشوروف دانشجوی سال سوم دانشگاه شهر گرودنای بلاروس با آزادی گفت او هنوز روز 28 آگوست با پرواز دوشنبه مسکو چیپتا گرفته بود تا سپس از آنجا با گرودنا سفر کند. اما
ابراتنا بلیت دادم، بلیت 28 نداشتم. پیش اروپا یا بچه اومد بکنش دامد با مهم بلیت هرش کردیم که بکنش دامدون با دادم درست پیش.
این دانشجویان برای حل مشکل خود به وزارت شغل اهالی تاجیکستان مراجعه کرده اند. نورالله محمدالیف معاون وزیر شغل اهالی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت
ما اینا دیگر دومین مسخرات بود اصلا سلسله مدت موضوع همکاری داره مسئله اینو حل میشه. دانشجویی که روزانه میخوانند مسئله حل شونده نه اومده بودن، همین روز اومدن دستاشون را گرفتیم روزی مراجعه میکنیم طرفی درسته مسئله اینو حل میشه، اینو میره و اینو قدی پرابلم نمیشه.
الگ وامسیاگ مشاوری سفیر بلاروس در تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت سفارت نیز از مشکل دانشجویان تاجیک در راه بازگشت به دانشگاه‌های بلاروس درک دارد. با گفته آقای وامسیاگ، دانشجویان تاجیک اشتباهاً بر روی خط سیاه خدمات فدرالی مهاجرت روسیه افتادند و با اصلاح این اشتباه حتماً امکان بازگشت برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌های بلاروس را پیدا خواهند کرد. او میگوید احتمالاً دانشجویان هنگام عبور قلمرو روسیه در کارت‌های مهاجرت به جای ترانزیت خود روسیه را هدف سفر خود نشان دادند و به این دلیل در روی خط سیاه افتادند. با گفته نماینده سفارت بلاروس در دوشنبه، تو اصلاح این اشتباه سفر این طالب علمان حتی توسط کشورهای سیوم برای مثال از طریق ترکیه یا قزاقستان با بلاروس امکان ندارد، زیرا
این امکان ندارد، چون که روی خط سیاهی افرادی که خدمات مهاجرت روسیه برای اخراج آماده میکند در تمام قلمرو اتحادیه گمرکی که روسیه و بلاروس و قزاقستان را فرا میگیرد عمل میکند.
پدری کامران دانشجوی سال دوم دانشگاه انفرماتیک و رادیو الکترونیک بلاروس با آزادی گفت در پی پسگشتن او از پرواز دوشنبه مسکو میخواست که پسرش را از روی قزاقستان یا ترکیه یا توسط هواپیمایی که مستقیما با مخلصان فوتبال از دوشنبه به مینسک پرواز میکند به بلاروس بفرستد. ولی
همین کامران ریخت به هر سایتی فرمیز به درامده دیدم مثلا دلی هست نومش. من پرسیدم، من گفتم که چیز علمتو فرسو میم چی نفلی میره باید بچه خوند. مگرد که من حاضر شما به 100% کفالت داده نمیتوانم که به در بیسر گذاشته میروند.
بنابر اطلاع سفارت تاجیکستان در بلاروس، در حال حاضر در مکتب‌های عالی آن کشور بیش از 200 دانشجو از تاجیکستان تحصیل میکنند. این بار اول نیست که دانشجویان تاجیک در راه سفر به روسیه و یا در راه عبور از آن کشور دچار چنین مشکل میشوند. یک سال پیش حدود 80 دانشجوی تاجیکی مکتب‌های عالی خود روسیه به دلیل پایمال کردن قاعده‌های اقامت این کشور به رویخط سیاه افتادند. با مساعدت سفارت تاجیکستان در مسکو 14 نفر آنها را از این رویخط بیرون آوردند، ولی بقیه از امکان ادامه تحصیل در مکتب‌های عالی روسیه محروم شدند.
همکارم میرزای سلیمپور گزارش میداد درباره به مشکل گرفتار شدن تعدادی از دانشجویان تاجیک که در جمهوری بلاروس تحصیل میکنند. این مسئله را در آینده پیگیری میکنیم و هر خبری نوی که در این باره آمد حتما به شما خواهیم گفت. از این رو با رادیو آزادی بمانید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان اخیراً گفته است اگر برخی از قاعده های مقرر شده در اتحادیه اوراسیا اجرا نشوند، قزاقستان حق دارد که از عضویت در این اتحادیه اقتصادی دست کشد. با گفته نظربایف، آستانه هیچگاه در سازمانی نخواهد ماند که آن به استقلال قزاقستان تهدید میکند. این اظهار نظری نظربایف پس از آن با جدیت صدا داد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز 29 آگوست در فورم جوانان در سلیگر گفت قزاقستان در قلمرو تشکیل شده است که آنجا هیچگاه کشور موجود نبود. همکنون سوال مطرح این است که تاجیکستان از بحران اخیر اوکراین چه سبق میگیرد. پاسخ به این و دیگر سوالها در گزارش همکارم خورشید همدم.
اکثر کارشناسان تاجیک در ارتباط با روندهای حساس در منطقه بر این نظرند که تاجیکستان را لازم است تا اقدامات خود را در چارچوب منافع ملی به راه ماند و تلاش کند تا با تمامیت ارضی و حفظ استقلال دولتی، صلح و آرامی و دیگر ارزش‌های ملی کشور لطمه وارد نشود. دلشاد مولایف، خادم کلان علمی پژوهشگاه سیاست دولت و حقوق اکادمی علوم تاجیکستان میگوید سیاستی درهای باز تاجیکستان به آن معنی نیست که این کشور پایبند به یگان کشور از جمله کشورهای ابرقدرت نظیر روسیه باشد.
واقعی اوکراین همین چیزا ثابت میسازد که دنیای امروزه نه همه وقت پای برجا بر ارزش های معیاری حقوقی بین المللی است و متاسفانه در سیاست بین المللی و در سیاست جهانی یک نوع سیاست دغل نیز روی کار آمده استفاده است که من فکر میکنم که این با منفعت کار نیست و علل خصوص بر منفعت ملی همون کشورهایی که این سیاست عملی میکنند، خواه اون در غرب باشد و خواه اون در شرق، یعنی که در مثال روسیه باشد، چون که این سیاست ها در برخوردش یک تضاد را به بار آوردند که یک جمهوری که صاحب استقلال بود، یک جمهوری که از تمام ارزش های حقوقی بین الملل استفاده میکرد، اون حالی در حاشیه تاریخ قرار داده است، در حاشیه گیاپولیتیکی تاریخی قرار داده است.
جناب مولای معتقد بر این است که جهان امروز کاملا تغییر کرده و تاجیکستان را لازم است که در عملی کردن سیاست خارجی خود و سیاست درهای باز منافع ملی را بالاتر از همه منفعت ها گذارد. اما صابر وزیر و از پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی اکادمی علوم تاجیکستان با توجه به نابرابری ها در سیاست منطقه بخصوص بحران اخیر اوکراین و عملکرد روسیه با آن، انجام دادن دیورسیفیکاسیای اقتصادی در زودترین فرصت برای تاجیکستان را ضرور می‌داند، زیرا با تاکید این اقتصاددان تاجیک با توجه به وابستگی تاجیکستان به روسیه در مسائل اقتصادی بخصوص واردات محصولات نفتی، این امر در حالت‌های بحرانی مستقیما تاثیر منفی می‌رساند. جناب وزیروف افسود،
چون جمهوری تاجیکستان زیاد از 99% نیت اکثریت کلی واردات نفتی از کشور روسیه هست، اینک وابسته خیلی مهم و وابسته خیلی وسیع برای جمهوری تاجیکستان میباشد. جمهوری تاجیکستان باید که تغییرات ها در دیورسیفیکاسیای رسانیدن، یعنی رسانیدن نفتی باید صورت گیرد، یعنی از دیگر کشورها. و وابستگی جمهوری تاجیکستان نسبتاً از محصولات نفتی روسیه کم کرده شود.
با این هم صابر وزیروف در شرایط فعلی در پس منظر بحران اوکراین، تاجیکستان به همه مشکلات نگاه نگاه نکرده باید در کنار روسیه باشد، زیرا با تاکید جناب وزیروف اگر از همه وابستگی های تاجیکستان به روسیه بگذریم، تحریمات غرب علیه روسیه ثابت کرده است که این کشور در اروپا سرمایه هنگفت گذاشته است و در صورت ادامه این تحریم ها تاجیکستان میتواند از سرمایه روسیه برای رشد اقتصادی خود به خوبی استفاده کند. اما پرویز ملاجانوف سیاستدان تاجیک موقع بی‌طرفی برای تاجیکستان در برابر روسیه را مهمتر میداند و میگوید این کشور باید سیاست عاقلانه ای را پیش بگیرد.
ما البته نمیتوانیم که پورا موقع روسیه را طرفداری کنیم، چون که البته اون موقع روسیه که حضور وجود دارد این ویران شوی تمام خانه‌های بین‌المللی است و ما این چنین خواهش داریم که مناسبات خود با غرب و دیگر کشورهای مترقی در شکل خود نگه داریم.
دلشان مولای خادم کلان علمی پژوهشگاه سیاست دولت و حقوق آکادمی علم‌های تاجیکستان بر این نظر است که موقع تاجیکستان در وضع فعلی باید پایبند ارزش‌های حقوق بین‌الملل باشد، زیرا به گفته وی قانون‌گذاری بین‌المللی به این گونه قضیه‌ها یک نوع جواب خیلی روشن و واضح را پیشنهاد کرده است. جناب مولایف افسود
تاجیکستان در این قضیه باید حتما اون سیاستی که امروز دولت مون به طریق حسنه دوام دهد و این باید که برای خدشه‌دار شدن و ضرر داشتن بر سیاست خارجی کشور در سمت اروپای غربی و آمریکای شمالی یگون نقش مهمی باید که نداشته باشد.
البته این نظر هم از زبان برخی از کارشناسان شنیده می شود که خاموشی برای تاجیکستان بهترین موقع در شرایط فعلی است، چون با گفته این کارشناسان خاموش بودن مقالی هم لال به دست آید و هم یار نرنجد را پیش نظر می رود و تاجیکستان می تواند با یک تیر دو نشان زند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
و واقعاً شما هم نظر و اندیشه خود را درباره این مسئله به ما بنویسید در وبسایت رادیو آزادی که نشانیش را می دانید azadi.org.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
بله، در آزادی با نام آزادی هستیم، در مویمیر با نام رادیو آزادی با صفی دوستانی ما بپیوندید. مقامات تاجیکستان میگویند هنوز سری طرحی که ناحیه اسفره را با جماعت واروخ میپیوندد کار میکنند. رای مذکور باید واروخ را که در داخل قرقیزستان جایگیر است از بنبست رها کند و جنجال و کشمکش میانی ساکنان روستای نزدی مرزی تاجیکستان و قرقیزستان نیز همین گونه از بین برود. معصومی محمد رجب همکار ما در خوجند درباره این طرح و راه سازی های دیگر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان گزارش میدهد.
این در حال است که هیئت کمیسیه بین حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان در مذاکرات بیشکک 27 آوگوست به موافقه رسیده بودند که طرح این راه‌های ماشینگرد را با فراهم آوردن شرایط مناسب و در یک وقت آغاز خواهند کرد. مقامات قرقیز در پی این توافق اعلان کردند که یک جای با قبول طرح راه تمدیق آقصای که قسمتی از آن از زمین کنار جماعت واروخ ناحیه اسفره خواهد گذشت، طرح چهارمی بنیاد راه مستقل واروخ اسفره را نیز اما بدون عبور دهه تاجکان این جماعت پذیرفته شده است. لایق محکموف رئیس جماعت واروخ ناحیه اسفره روز 1 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که هنوز خط گزارشی راه نو ماشینگرد اسفره واروخ دقیقاً معلوم نیست، چون که طرح آن هنوز تهیه نشده است. با گفته وی جانب تاجیکستان چهار طرح بنیادی این راه نو را از جمله طرح به اصطلاح چهارم را که از دهه تاجیکان این جماعت و از سمت جنوبی دهه آقصای قرقیز ها باید میگذشت به جانب قرقیزستان پیشنهاد کرده بود، ولی این طرح ها از جانب مقامات قرقیز کنار گذاشته شده. طرح راه نو از سمت جنوبی دهه تاجیکان و آقصای از زمینی هنوز معین و علامت گذاری نشده پذیرفته شده است.
اگه توپوشون کوشون تمام کنن همون دو هفته جوشو پروشون کنن دوای کنن بعد کیلومترشون مساحتشو این چیزا همش سونی میبرن.
به گفته لایق محکم افرئیس جماعت واروخ ناحیه اسفره، تطبیق طرح راه ماشینگرد واروخ اسفره بعد تهیه کامل آن و اجازت حکومت تاجیکستان آغاز خواهد شد. در همین حال ساکنان دهه های واروخ و خواجه اعلای ناحیه اسفره که حدود 35,000 اهالی دارند میگویند بهتر می بود طرح اول بنیاد راه نوی واروخ اسفره پذیرفته شود که آن واروخ را مستقیمن با دهه خواجه اعلا و اسفره پیوست میکند. یک ساکنی دهه خواجه اعلا که نخواست از وی نام برده شود در صحبت با رادیوی آزادی گفت راهی نمی توافق شده باز هم از کنار دهه آقصای قرغیز ها گذشته امکان را در دست آنها می دهد که در صورت سرزدن مناقشه سری تقسیم آب و زمین های بحثناک این راه را هم ببندند و برفتی آمدی آزادانه شهروندان تاجیکستان مانع شوند و می افزاید
افتیاش شده اکنون مثال همین تگوارش ناز کرده مثال همین روحان نمی بستگی کرده مثال اقلا یک رشتیانی مثال اقلا یک 600 متر 400 متر گویان که خیلی همین تریتوری توجیک این به مثال خندز حق قشنه به همونی که روح کرده گذرونم تا سونین خندز محکم میکرنش ممکنی.
ماه ایولی سال روان کمیسیه های بین حکومتی تاجیکستان و قرغیزستان در مسائل مرزی در مذاکرات تحت رهبری سروزیران این کشورها به سازش رسیده بودند که گروه های کاری مرزی وریانت های خط های گزارشی ساختمان راه های واروخ اسفره و اقصای تمدیق را آموخته نفعه تدبیق آن را تهیه و به کمیسیه مذکور پیشنهاد کنند. چهار طرح راه نوی واروخ اسفره بر این اساس تهیه و پیشنهاد شده بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
آنگونه که در خبرها گفتیم با شدت گرفتن بحران و با خشونت پیچیدن تظاهرات ضد حکومتی در پاکستان نخست وزیر نواز شریف با جنرال راحیل شریف فرمانده ارتش پاکستان ملاقات کرد. روز 1 سپتامبر صدها نفر از تظاهرگران به بینای تلویزیون دولتی پاکستان وارد شدند و پخش برنامه آن را برای مدت باز داشتند، اما نظامیان پاکستان تظاهرگران را بعدا از آنجا بیرون کردند. درباره بحران سیاسی در پاکستان صحبت داشتم با داوود خطک همکارم از رادیوی مشعل و نخست از او درباره اوضای امروز در اسلام آباد پرسیدم.
طرفداران دو حزب سیاسی تحریک انصاف پاکستان با رهبری عمران خان و حزب تحریک عوامی طاهر قدری هنوز هم در خیابان‌های اسلام آباد هستند و علیه حکومت اعتراض دارند. طوری شما می‌دانید بعضی از تظاهرگران به بینای تلویزیون دولتی پاکستان وارد شدند و برای مدت پخش برنامه‌های تلویزیون را متوقف کردند. بعد از این نیروهای ارتش تظاهرگران را از بینای تلویزیون بیرون راندند. از این رو باید بگویم که اوضاع در اسلام آباد هنوز هم جدی است.
و نواز شریف نخست وزیر با راحیل شریف فرمانده ارتش ملاقات کرد. امکان دارد که در این بحث مسئله دخالت ارتش برای حل بحران پاکستان بحث شده باشد؟
خوشبختانه و یا بدبختانه این تمایل در پاکستان وجود دارد که هرگاه بحران سیاسی سر زد هم حکومت و هم مخالفین سیاسی چشم به سوی ارتش می‌دوزند. این سبب نیز دارد چون ارتش پاکستان بسیار قدرتمند است و در امور سیاسی کشور نیز نقش دارد. نقش ارتش گاهی بسیار آشکار و گاهی پنهان است. در ملاقات نخست وزیر و فرمانده ارتش بناً وضع امروزه سیاسی پاکستان بررسی شده است و ممکن است نخست وزیر از فرمانده ارتش خواسته باشد که در رفع تظاهرات و یا منع حرکت تظاهرگران و سوی بناهای حکومتی به مثل بنای پارلمان قرارگاه نخست وزیر کمک کند. بسیاری ها در پاکستان باور دارند که اگر ارتش به تظاهرگران و یا رهبران آنها اشاره کند که مردم از تظاهرات شما بیزار شدند و بس کنید، آنها به شک به حرف ارتش گوش میکنند و تظاهرات را خاتمه میدهند.
ولی اگر نخست وزیر پاکستان به حرف تظاهرگران گوش ندهد و از مقامش نرود چه میشود؟
Prime Minister Nawaz Sharif is not going to resign so easily because the government side.
Nawaz Sharif ba asani az maqamash nami ravad zero ba etiqadi maqamati hukumati nakhust vaziri muntakhabi Pakistan nabayad zeri fishori chand hazar tazahurgar istefa bidihad. Agar Nawaz Sharif az maqamash naravad mumkin ast tazahurat baraye muddate idoma kunad va agar avza dar oyanda az in ham badtar shavad dar un surat ehtimol dorad ki artishi Pakistan Nawaz Sharif ro ba istefa majbur kunad va ya khudash اون را از حکومت برکنار نماید.
Either to force the prime minister to resign or to force him out.
داود خطک همکارم از رادیوی مشال بخش پاکستانی رادیو آزادی صحبت میکرد و حمله تروریستی به مکتب بسلان در روسیه در سال 2004 دو فرزند نادژده گوریه و رازو را بود. این فاجعه حیات بسیاری ها را شکست و به هم زد. از آن فاجعه 10 سال گذشته باشد هم بسیاری ها نتوانستند تلفات داده خود را فراموش کنند. همکارم سلیم ایوبزاد نگاه انداخت به زندگی چند از آنهایی که در این حمله خونین نزدیکانشون را از دست دادند.
بسلان روسیه همگی چند قدم دورتر از بمبای خود ساخت، فرزندان زیر دو قناتش نادژده گوریева در روی فرش تالار ورزشی مکتب شخ شده است. بوریس و ویرا فرزندان کلانی او لباسهای ملی پوشیدند تا در آغاز سال تحصیل رقص کنند، اما این کنسرت هرگز برگزار نخواهد شد. بوریس و ویرا از 334 قربانی حمله تروریستی به مکتب رقم 1 بسلانند. از این تعداد 156 نفر کودکان بودند. تنها نجات یافتن دختر خردیاش ایرینا با گوریева امکان داد که تلفات وحشت‌انگیز خود را پسی سر کند. 10 سال پیش 1 سپتامبر سال 2004 ستیز جویان مسلح مکتب را اشغال کردند و در جریان 52 ساعت 1100 آموزگار کودک و پدر و مادر را زیر میلی سلاح نگاه داشتند. برای آنهایی که به این فاجعه گرفتار شده اند زندگی جاودانه معنای خود را دیگر کرد. نادژده گوریева میگوید
آنهایی بودند که کوچیده رفتند یا طرز زندگی خود را پر را دیگر نمودند. آنهایی هستند که همه عمر خود را به تحقیق این حادثه بخشیدند. آنهایی هستند که به من در تکمیل آثارخانه یاری می رسانند. آنهایی هم هستند که همانا می گیریند، در قبرستان زندگی می کنند، فرزندانشون را در آنجا می پرورند.
گوریева 54 ساله است و 36 سال است در مکتب رقم 1 درس می دهد. پسر و دخترچه در پیش چشمانی او کشته شده اند. و می گوید همه دردش اندرونش است و ماتمی او همیشگی است. صبح آن روز مسلحان چچن و انگوش همه گرگان ها را از صحن مکتب به تالار ورزشی راندند و در اینجا بمب ها را استوار کردند. در عوض جان گرگان های خود آنها برآوردن نیروهای روسیه را از چچنستان طلب نمودند. برای ساکت کردن جمع‌آمده ها پیکارجویان یکی از گرگان ها را در پیش نظر همه پراندند. در اول وقتی به کودکان اجازه می دادند که به حاجتخانه روند آنها می توانستند آب نوشند و تشنگی خود را شکنند. اما روز دوم وقتی گفتگوشونی نتیجه دلخواه نداد بچه ها را دیگر نگذاشتند به حاجتخانه روند. گوریева بیان می‌آورد که تا نیمروزی 3 سپتامبر طاقت همه تاق شده بود و همه می‌خواست مشکل بر راه حل شود. ستیزه‌جویان به هوا تیر می‌پراندند، اما صدها نفر دیگر از نظارت برآمده بودند. بعد از ساعت 1 روز در تالار ترکش بزرگی روی داد. کسی که توانش را داشت برخاست و فرار کرد. مسلحان از آشانه دویم به تخت پشت بچه‌هایی که در حال گریز بودند تیر می‌پراندند. ترکش دویم بام تالار را سرازیر کرد، بنا در گرفت. جسد باریس و ویرا به درجه سوخته بودند که آنها را شناختن ناممکن بود. ویرا را از روی لباس ملی رقصی شناختند. بوریس غرق خون بود اما نفس میکشید. پارچه گلوله شکم او را چاک کرده بود. ایرینا آسیبی ندیده بود و گوریева او را گفت گریزد و خودش همراه بوریس ایستاد. اطرافش پر از دست و پای کنده شده خونین بود. وقتی که نیروی ویژه روسیه به مکتب حمله آورد، گوریева توانست خود را از تیرزه بیرون افکند و فرار کند. ایرینا هم نجات یافته بود.
به هر نفری که از چنین وضع مدهش رها یافته، ضرور است از نو معنی حیات را پیدا کند، درک کند که حیات آیندهش برای چیست، یا از پای افتد و به همون قبرستان رود. خودکشی ها هم بودند میان مردان کلانسال. من یگان انتخاب نداشتم. من فرزندی داشتم که زنده ماند. وای هر لحظه کنارم می آمد و به چشمانم می نگریست که گریه می کنم یا نه. یعنی من حتی آب دیده کردن نمی توانستم.
10 سال گذشت اما هنوز هم سوال های بی جواب است که در چنین فرجام خونین بحران بسلان که گناهکار است، ستیزه‌جویان یا نیروهای دولت که هجوم را شروع کردند. این پرسش ها بسیاری ها را آرام نمی گذارند. به گفته گوریева شوهر استانیسلاو که تشنه انتقام بود، از آن سخت درد می کشید که نمی توانست گناهکار فاجعه را یابد و سال پیش در سن 46 سالگی فوتید. دو ماه بعد از حمله تروریستی گوریева به سیمخانه برگشت. آموزگاری از سوی هم سرچشمه استادگاری گوریева شد. در پیشتاق مکتب نوی که روبروی مکتب شماره 1 ساخته اند نوشته شده است ما حیات نو را سر میکنیم. اما به قول گوریева این به آن معنا نیست که گذشته باید فراموش شود.
همکارم سلیم ایوبزاد گزارش میداد. متاسفانه با گزارش غم‌انگیز برنامه را پایین میبریم. خوشحالیم که با ما هستید. از نزد رادیوهای خود دور نروید. چند ثانیه بعد برنامه جالب دیگر شروع می شود. با رادیو آزادی بمانید.